رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
تفزینه.
با نام او که بهترین است، با نام خدای خوبی ها. و سلام به شما ساکنان سرفراز ایران زمین، لحظه های زمستونیتون شاد و دلهاتون از مهر خداوندی گرم. برنامه سبزینه رو آغاز می‌کنیم و از بخش بزرگ اقتصادی کشور یعنی کشاورزی می‌گیم. این برنامه سبزینه رو به فناوری‌های نوین در کشاورزی اختصاص دادیم. ازتون دعوت می‌کنم در جمع شنوندگان برنامه سبزینه باشید. توسعه کشاورزی و گذار اون از روند سنتی به مدرن بدون ایجاد تحولاتی بنیادین در این حوزه ممکن نیست. گسترش زیرساخت‌های فناورانه در بطن کهن‌ترین تمدن کشاورزی جهان یعنی ایران یکی از مهمترین اولویت‌هایی که نیازمند توجه زیاده. تجربیات کشورهای توسعه یافته نشون داده که کاربرد فناوری‌های نوین در عرصه کشاورزی نه تنها باعث افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، تأمین نیاز و حفظ امنیت غذایی در اونها شده، بلکه با افزایش کارایی نهادها و کمتر کردن مصرف بی‌رویه سم و کود، کشاورزی رو به صرفه‌تر و معیشت کشاورزان رو بهبود بخشیده. امروز می‌خوایم از یکی از فناوری‌هایی که در بخش کشاورزی کاربرد زیادی می‌تونه داشته باشه صحبت کنیم. فناوری استفاده از پهپادها. آقای مهندس هادی شریفیان، متخصص و کارشناس در زمینه پهپادها صحبت می‌کنن.
پهپاد مخفف یا سرواژه هستش، پرنده هدایت پذیر از دور. یکی از قشنگ‌ترین واژه‌هایی که توی ایران ساخته شده شاید همین باشه. به هر نوع پرنده‌ای که از راه دور هدایت میشه و سرنشین نداره پهپاد اطلاق میشه، که ما در ایران بعد از اون افتخاری که در آرکیو 170 رخ داد ما تونستیم اون پهپاد آمریکا رو بنشونیم خیلی فراگیرتر شد. تقریبا 5 سالی هستش که بیشتر به گوش مردمی. شما پهپادها رو به دو گروه بال ثابت و یا اونهایی که با ملخ مولتی روتور بهشون گفته میشه بین دو میتونید تقسیم بندی بکنید که حالا هر کدوم کارکردهای خاص خودشون رو دارن. ما در حوزه پهپادها در کل دنیا مخصوصا پهپادهای غیر نظامی نوپا هستیم. در حوزه کشاورزی تقریبا از سال 2016 به صورت تجاری این پهپادها وارد دنیا شدن که در دنیا هم بهش درون میگن. خوشبختانه ایران به واسطه جوانان تحصیل کرده و توانمندی که داره همزمان و دوشادوش با دنیا وارد این حوزه شده. یعنی از سال 2016 اگر در چین فرضاً یا در کره جنوبی این کسب و کار رو اندازی شده، در ایران هم به موازات رو اندازی شده به همت تمام اوگان ها و مخصوصا مرکز ساماندهی پهپادهای غیر نظامی. راجع به ویژگی های پهپادهای کشاورز، اصولا تمام پهپادهایی که میتونن در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و حتی در حوزه های نقشه برداری و اینها هم فعالیت بکنن ما میتونیم پهپاد کشاورز اطلاق بکنیم. منتها اگر بخوایم در چند دستبندی خلاصه بکنیم این کارکردها رو، من میتونم به بذر پاشی، گرد افشانی، تغذیه آبزیان، طیف سنجی، کوت پاشی، مهپاشی گرم برای مبارزه با سرمازدگی باغات، مبارزه با آفات، محلول پاشی، مسایه دقیق و کارکردهای دیگر اشاره بکنم.
در جامعه امروزی فناوری پهپاد و کاربردهای اون به عنوان یک روش نوین تأثیر گسترده ایجاد کرده، به طوری که صنعت کشاورزی هم از این مقوله مستثنا نیست. این فناوری تونسته با استفاده از ابزارهای پیشرفته صنعت کشاورزی رو به یه صنعت مدرن تبدیل کنه. هواپیماهای بدون سرنشین با فناوری پیشرفته پهباد امکان بهره برداری بیشتر و بهتر از زمینهای زراعی رو به کشاورزان میدن. استفاده از فناوری پهباد به کشاورزان کمک میکنه تا علاوه بر افزایش بازده با نظارت بر مراحل کشت، داشت و برداشت، تولید محصولات زمین کشاورزی رو هم بالاتر ببرن. آقای مهندس هادی شریفیان از کاربردهای فناوری پهبادها در کشاورزی میگن.
من یک بار دیگه به صورت فهرستوار عرض میکنم که یک پهپاد کشاورزی چه خدماتی رو در حال حاضر میتونه به کشاورزی عزیزمون ارائه بده. بزپاشی، گردافشانی، تغذیه آبزیان، طیف‌سنجی، کودپاشی، مهپاشی گرم برای مبارزه با سرمازدگی، مبارزه با آفات، محلول پاشی و مسایه دقیق. اینها گزیده ای از قابلیت های یک پهپاد کشاورز هستند. ببینید، ما بسیاری از مزارع، مراتع و باغات رو داریم که در مناطق صعب العبور قرار گرفتن، در دره هستن، در دامنه هستن، هیچ ادوات سنتی قابلیت ارائه خدمات به اونجا رو نداره. کشاورزای ما به ناچار اونها رو به امون خدا رها میکنن. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هر کاری که کردن کردن، منتها این پهپادها به خاطر اینکه پرواز میکنن، جی پی اس دارن، ذات مکانیابی دقیق دارن و با کامپیوتر پرواز میکنن، میتونن بدون این که خودشون آسیب ببینن یا به منظره آسیب برسونن در اون مناطق هم عملیات خودشون انجام بدن. فرضاً یک زمینی در حد 200 هکتار 300 هکتار در یک مرتعی، اگر عملیات خدمت رسانی این نهاده هایی که مورد نیازش هست بهش برسه توسط پهپادها، چه میزان میتونه افزایش تولید محصول در هر هکتار رو داشته باشه. میانگین اگر در نظر بگیم حدود 20% هستش. یا فرضاً راه دوری نمیریم، یک زمین مسطحی دارید که ادوات کشاورزی سنتی هم میتونه اون کار رو انجام بده، ولی شما سیب زمینی کاری هستید که سیب زمینیتون رو امروز آبیاری کردید، زمین خیس و گلی شده، فردا از شانس بعد یا از هر اتفاقی کر میخوره سیب زمینی رو. خب راهکار چیه؟ راهکاری که تا الان مرسوم بوده این بوده که باهاش مقابله نمیشده و به ناچار بخشی از محصول توسط آفات از بین میرفته، ولی اینجا شما چون با زمین کاری ندارید و دارید پرواز میکنید، میتونید این محصول رو به راحتی مبارزه با آفاتش رو انجام میدید به عنوان مؤلفه های افزایش بهره وری. شما وقتی که یک مزرعه رو دارید به عنوان یک کشاورز، اگر پیشرو باشید از ادوات پهپادی استفاده بکنید، میتونید دوربین های مولتی اسپکترال تیف سنجی رو نصب کنید به روی پهپادها و پایش هفتگی داشته باشید، پایش هایی که به صورت مداوم و پیوسته انجام میده. چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی که پایش انجام میدید به صورت هفتگی، به محض اینکه در یک نقطه از مزرعه شما یک آرزه ای قبل از اینکه سرایت بکنه اون آرزه به کل مزرعه، پهپادها میگن که پهپادها موشک های نقطه زن هستن. یعنی شما مختصات اون نقطه رو بهشون میدید، بعد از اون تیف سنجی که انجام دادید دقیقاً پهپادها مراجعه میکنن، فرضاً توی یک مزرعه 20 هکتاری 2000 متر آفت زده، اونو مقابله میکنن و برمیگردن. و شاید باور نکنید که 90% مزارع ما اگر این پایش انجام بگیره، نه نیاز به آفتکش داره، نه نیاز به در واقع مبارزه خاصی. حتی در این تیف سنجی ها شما میتونید مشکلات خاکی، یعنی تنش خاکی و تنش تغذیه رو هم شما اونجا برداشت بکنید. یعنی چی؟ یعنی که آقا ممکنه که عوامل محیطی مثل آبهای زیرزمینی، بارون و غیر و زالک مزرعه شما رو سیراب کرده باشه و نیازی اصلا شما به آبیاری هم نداشته باشید، اما طبق عادت معلوم شما میرید کل اون مزرعتون رو آبیاری میکنید، که اگر این تیف سنجی و پایش صورت بگیره، خیلی از در واقع نهاده هایی که داره به مزرعه میرسه اصلا نیازی نیست برسه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
برنامه سبزینه رو با چند خبر پی میگیریم. خبر اول رو بشنوید که سموم کشاورزی ایرانی صادر میشن. یک شرکت دانش بنیان ایرانی با تکیه بر دانش و فناوری بومی موفق به تولید و صادرات چند گونه از سموم کشاورزی و حشره‌کش‌ها شده. واردات انواع سموم کشاورزی و حشره‌کش‌ها به کشور سالانه چند میلیون دلار ارز از کشور خارج می‌کنه. از طرفی تولید سم‌هایی که ضرری برای انسان و دام نداشته باشن فناوری بالایی رو می‌طلبه. احد قبادی مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده سموم درباره محصولات دانش بنیان این شرکت گفته که سم کلوریدازون، علفکش تخصصی مزارع چغندر قند و سم پیری پروکسیفن در این شرکت تولید میشه. این فعال فناور درباره محصول سم پیری پروکسی گفته که پیری پروکسی حشره‌کش هورمونیه که با اختلال در توازن هورمونی حشرات مضر از دگردیسی و تکامل اونها جلوگیری و حشرات ماده رو عقیم میکنه که در نتیجه باعث نابودی حشره و تخم‌ها و جنین میشه. از این سم برای مبارزه با بالشتک‌ها، شپشک‌ها، سپردارها و پسیل مرکبات و همچنین اصلک پنبه استفاده میشه و برای انسان و زنبور اصل و دام کاملا بی خطره. خبر بعدی رو بشنوید که ساخت تجهیزات پرورش ماهی در قفس سرعت میگیره. ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از دانش بنیان‌ها طراحی، ساخت و نصب قفس‌های پرورش ماهی در دریا رو بومی‌سازی کرده تا با این اقدام نیاز به واردات اون رفع بشه. با این اقدام تولید و بومی‌سازی این تجهیزات فناورانه سرعت گرفته. نمونه اولیه صنعتی این قفس‌ها در داخل ساخته شده و این طرح با بهره‌مندی از توانمندی متخصصان شرکت‌های دانش بنیان در حال انجام تا با این اقدام شاهد توسعه این کسب و کارها در کشور باشیم. در حال حاضر این طرح در مرحله تجاری سازی قرار داره تا نیاز به این فناوری و واردات اون رفع بشه. پیش از این فناوری تجهیزات پرورش ماهی در قفس در داخل وجود نداشت و این قفس‌ها از کشورهایی مثل نروژ و ترکیه وارد می‌شد، اما الان با ورود شرکت‌های دانش بنیان به بومی‌سازی این فناوری میشه انتظار داشت واردات این حوزه قطع بشه. خبر بعدی رو بشنوید که درباره نقش آفرینی ایران در بازار جهانی زعفرانه. راه اندازی سازمان کشورهای صادرکننده زعفران که به اختصار OSEC یا همون اوسک خونده میشه میتونه نقطه عطفی در افزایش نقش آفرینی ایران و سهم اون در بازار جهانی محصول راهبردی و ارزشمند زعفران به عنوان طلای سرخ باشه. راه اندازی سازمان جهانی زعفران یا همون اوسک که از سازمان اوپک الگو گرفته با هدف همراهی همه فعالان صنعت زعفران از کشاورزان و تولید کنندگان تا صادرکنندگان و تجار بزرگ و همچنین کشورهای فعال در این حوزه با تأکید بر مرجع بودن ایران در تولید این محصول استراتژیک به عنوان ایده نو در این حوزه به وسیله یک فعال حوزه تولید و صادرات زعفران در خراسان رضوی مطرح شده. تشکیل اوسک که در دو سطح ملی و بین المللی قابل تعریفه الان در عرصه داخلی در حال پیگیریه و آماده سازی و برنامه ریزی برای شکلگیری این ایده و تشکیل اوسک در عرصه بین الملل هم در مراحل انجام قرار داره که البته همکاری وزارتخانه های مثل امور خارجه و جهاد کشاورزی در ببار نشستن این تلاش ها و پیگیری ها ضروریه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه سبزینه از مدیریت پیشگیری و کنترل بیماری‌های گیاهی میگیم و صحبت‌های مهندس امید سعیدزاده مهندس کشاورزی رو در این باره میشنویم.
با سلام، قصد دارم به نکات کلیدی که در مدیریت پیشگیری و کنترل بیماری‌های گیاهی مؤثر هستند صحبت کنم. عمده صحبتم در رابطه با بیماری‌های قارچی و باکتریایی هست، البته با این رویکرد که بیماری ها مبحث خیلی قدیم و گسترده ای هست و در این جلسه فقط قصد بر این هست نکاتی به بهره برداران ارائه بشه که بتونن در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولیدشون مؤثر باشه و بتونن از اونها استفاده بکنن. در خصوص بیماری ها نکته بسیار مهم این است که بایستی از بروز بیماری پیشگیری به عمل بیاد و در صورتی که گیاه ما چه درختان باغ و چه بوته های مزهر درگیر بیماری بشن علاوه بر اینکه هزینه های گزافی بر عهده کشاورز قرار میگیره باعث میشه که کاهش شدید محصول و در بعضی از مواقع حتی از بین رفتن زراعت یا باغ رو در پی داشته باشه. پس در رابطه با پیشگیری در این جلسه در رابطه با پیشگیری از ابتلاع گیاهان باغ و مزرعه به بیماری های قارچی و باکتریایی میخوایم صحبت کنیم. اولین موردی که باید بهش اشاره کنیم کشت و کار در مکان مناسبه، یعنی اگر ما قرار درختی رو در مناطق گرم و مرطوب کشور بکاریم بایستی اون درخت متناسب با اون شرایط آب و هوایی باشه و بتونه اون شرایط آب و هوایی رو تحمل کنه، همچنانی که نمیشه درخت سیب رو در بوشهر کاشت یا برعکس اون، و علاوه بر این محصولات رو هم باید به همین شکل محصولات سیفی و زراعی رو هم بایستی به همین روش در نظر بگیریم. به طور مثال توت فرنگی رو در تابستان در قشم نمیتوان کاشت یا گوجه فرنگی رو در مناطق معتدل در زمستان نمیتوان کاشت. مورد دوم که از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و میشه بگیم بیس و پایه پیشگیری از آلودگی گیاهان ما به بیماری ها هست انتخاب ارقام مقاوم و متحمل به بیماری مخصوصا بیماری های رایج در منطقه مون هست. در خصوص انتخاب ارقام متحمل و مقاوم در محصولی مثل گندم برای پیشگیری از ابتلاع گندم به زنگ زرد بهترین روش انتخاب ارقام متحمل به زنگ زرد گندم است. یا در محصول گوجه فرنگی بهترین انتخاب برای پیشگیری از سفیدک های داخلی و لک موجی انتخاب ارقام مقاوم به این بیماری ها هستند. در خصوص درختان میوه بهترین روش انتخاب بذر سالم، قلمه سالم، پیوندک سالم که تمام اینا برمیگرده به اینکه ما از نهالستان خرید کنیم که دارای گواهی سلامت و مجوز از وزارت کشاورزی باشه. مطمئن باشیم این ارقام متحمل هستند، مقاوم هستند به اون بیماری هایی که در منطقه ما وجود داره. مطلب سوم ضد عفونی بذر یا ضد عفونی ریشه نهال و نشایی هست که در مزرعه یا در باغ کاشته میشه. بسیاری از بیماری ها در این زمان قابل کنترل و پیشگیری هستند.
نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
چیتوز دلیل نقشه هایی پاپ کورن چیتوز ما رو به وجد میاری پاپ کورن چیتوز تو یکی از ماهایی پاپ کورن چیتوزی
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
حراج سونه دیگه، حراج سون.
یاد تخفیفاتش میافتم.
کالای اصلی، مواد غذایی تازه.
حراج سونه.